بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. برواية أول بر مقصود ما استدلال شده، دفع ما أخذ. با روایت دوم برعکس استدلال شده، میگد نخی بگد درهم رائج را بدهد. هر دو روایت را میخونیم که روایتی که میخواد ما را کمک کند، که روایتی که بر علیه ماست. اما روایتی که میخواد ما را کمک کند، روایت ابن مسکان عن ابی بکر الحضرمی، صفحه 111. قال قلت له رجل، من مضمونش عرض کنم، میگه مردی هست من از او طلبکارم، اما متاسفانه انکار میکند نمیده، اما از قبل او یه چیزی گیر من آمده، من می توانم این را بابت طلب خود بردارم یا نه؟ مضمون روایت اینه. قلت له رجل لی علیه دراهم، لی به نفع، علیه به ضرر، فجهدنی، نمی دهد، و حلف علیها، گفته من بدهکار نیستم، اگر جوز لی این وقع له قبلی دراهم، حالا به گونه‌ای دراهم او در اختیار من قرار گرفت، ایجوز لی، فاعل ایجوز، ان آخذ منه بقدر حقی. قال فقال نعم، ولیکن کلام امام لهذا کلامون، میتونی برداری، اما یه حرفی هست. قلت و ما هو؟ قال تقول اللهم انی لا آخذه ظلما ولا خیانتا و انما اخذته مکان مالی الذی اخذ منی لم ازدد علیه شیئا. میگن این در مقام بیان همان مطلب ماست، اون چرا که عکس کرده است باید همان را بگیرد. خصوصا زید روایت ما دیگر لذی اخذ منی لم ازدد علیه شیئا، در واقع این روایت میخواد مطلب ما را برساند. اما آقایان میدونید در روایت باید ببینیم در مقام بیان هست یا نه. روایت در مقام بیان این است که تقاص جایزه، اگر از شما کسی چیزی خورده، مالی اگر پیش شما هست میتونه تقاص کنی، و اما اینکه درهمی که من طلب داشتم، درهمی که الان میخوام بگیرم، این دوتا دو درهم بود، یک درهم بود، جنسشون یکی بود یا دوتا، در مقام بیان اون نیست. فقط در مقام بیان این است که تقاص جایزه، اما ندارد بر اینکه درهمی که من بر گردن او داشتم غیر از اون درهمی که الان از او در اختیار منه. بنابراین این روایت از ما نهل فیه ساکته، فقط ناظر به جواز تقاسه، غیر انف الاستدلال بهی علا رد مثل اندد انخفاض تأملن واضحن، اذ لم یرد فی الروایه، لم یرد ای شاهد الا حصول انخفاض فی الامده حتی یستدل بالروایه الا کفایت دفع مثل ما اخذ، فان الروایه ساکته عن الحیثیت نحن فیها. ضمناً بیان خارج من با این متن کمی فرق کرد. من در خارج گفتم در روایت قرینه ای نیست که دیناری که درهمی که من گردن او داشتم غیر این دیناری که الان از او پیش من هست. ولی در مرد بهتر از اینه، دلیل ندارد که دیناری که من گردن او داشتم با این همان دینار از نظر قیمت افت کرده یا بالا رفته. در مقام بیان انخفاض ارتفاع نیست، هر داره بفرمایید. نه در مقام این است که دینارها جنسشان متعدده و نه در مقام این است که دینار افت کرده یا بالا رفته، فقط در مقام بیان تقاسه. خصوصا که در آن زمان از کردم دینار درهم قیمتش یکسان ثابت بود، به جهت اینکه ارزش مال ماده بوده. گاهی سکه سلطان اهمیت میبخشید. دو، با یه روایت دیگر برعکس استدلال شده. عکس کدوم؟ ما گفتیم که ما اخذ را باید بگیرد، این عکس میگد باید ارز کنم رائج را بگیرد. و منهای از هر عدب الاستدلال بنویسید بالا الا دفع رائج، عکس اون اولی الا دفع رائج، الا دفع رائج، عکس اونی که ما گفتیم بما فی صحیح الحلبی عن ابی عبدالله فی الرجل یکون له الدین دراهم معدوده. من از خارج بگم، من از زید درهم طلب دارم، گندم فروختم 1000 درهم، ولی بنده خدا درهم نداره. آمده میگه به جای درهم دینار از من قبول کن، درهم را به جای درهم دینار. اون موقع قیمت بکنن که مثلا 100,000 درهم چند دیناره. حضرت میفرماید مانعی ندارد، اما تعبیرش کلمه از کنم یوم دارد. از این کلمه یوم طرف بخواد استفاده کند که باید رائج را بپردازد، نه اون غیر رائج را. بما فی صحیح الحلبی عن ابی عبدالله فی الرجل یکون له الدین دراهم معدوده معلومه الى اجل فجاء الاجل و لیس عند الذی حل علیه دراهم و لیس عند الذی حل علیه لیس دراهم، اسم لیس عقب افتاده. فقال له خذ منی دنانیرا به صرف الیوم، یعنی به قیمت الیوم. قال لا بأس. این دلیل من هم عرض کردم خدمت که شاهد ما نیست، این اتفاقا ناظر به مسئله دیگر است. اون کدومه؟ اون این است که آقایان در اتلاف در قیام متلف عرض کردم میزان قیمت یوم التلف نیست، قیمت یوم الادائه. این راجع به همانه، درهمی که شما از او طلب داشتی این درهم در گردن او هست در این لحظه. کدام لحظه؟ لحظه که میخواد درهم را تبدیل کند به دینار. این راجع به اون مسئله است که در قیام المطلقات میزان یوم الادائه. آقایان در بیع مکاسب قنده که چند قوله، قولی را که ما انتخاب کردیم یوم الاداست. این دلیله، باید یوم الادا را ببینند درهم در اون روز چنده، دینارم چنده، به مقدار درهم دینار برداره. این ناظر به اینه، نه این که میخواد بگد اگر کسی را طرف کردی باید قیمت روز را بدهی. در مقام اون مسئله ما نیست، در مقام این است که اگر بخواهد تبدیل کنید مطلقات را به دینار باید قیمت روز هر دو را در نظر بگیریم. گناه از علیه انه یدل على جواز صرف دینار به درهم و بالعکس. و اما تقلیده به قوله خذ منی دنانی را به صرف الیام لیس لأجل لزوم دفع الاملت الرائج در این مقام نیست، بل لأجل ان زمته مشغولتون بالدراهم الى یوم الوفا ففی ذلک الیوم بخوند یتبدل الدرهم الى الدنانیر فلا بد ان یکون التبدیل بملاک صرف الیوم. این در مقام اینه، نه اینکه اگر در گردن کسی درهمی داشتیم قدیم، الان درهم قدیم از کار افتاده، درهم جدید آمده، در مقام بیان اون نیست. ولذالک قلنا فی زمان المثلی بالقیمه انما هو قیمت یوم الوفا. اگر گندم تلف کردم ولی گندمی در بازار نیست، باید قیمت یوم الوفا رو بدیم. چرا؟ علل ید ما اخذت گندم ذمه منه، تا روزی که میخواهیم این گندم را از ذمه بیندازیم جانشینش درهم بدهیم. لا قیمت یوم الزمان ولا قیمت یوم التلف بل قیمت یوم الوفا، لأن المفروض ان ذمته مشغولة بالمثل الى ذلک الیوم فلو حکم بالتبدیل فلیلاحظ قیمت المثل فی ذلک الیوم. بنابراین روایت اول قید کنید، به نفع ما میخواستن استدلال کنن، با روایت دوم علیه ما میخواستن استدلال کنن. اینها را باید در حاشیه یادداشت کنید که روایت اول نظر نفع ما بود، دوم ضرر ما. نه، عرض کردیم نه اولی در مقام نفع ماست و نه دومی. تمام این بحثهایی که ما کردیم در روایات، مرکز روایات درهم و دیناره، و عرض کردیم اون چرا که گرفته است باید بپردازد. آیا در اسکناس هم میگیم؟ خب ناچارم بگیم. چرا؟ تنقیح مناط بکنیم، میگیم الان اسکناس جانشین درهم و دینار شده، اون چرا که در درهم و دینار گفتیم همون. اگر من از شما گنده میخریدم یک سال قبل 1000 تومان، بعد از یک سال که باید بدهم همان را باید بدهم، همان چکی که به شما دادم همان را باید وصول کنیم، ولو الان قیمت گندم خیلی بالا رفته، من ضامن همانم. اللهم آیا زد کمال یک صورت استثناء کردیم، اون کدوم؟ به قدری تنزل کند که از ارزش بیفتد. البته این را همه جا نمیتونیم بگیم، جاهایی که قرینه نباشد، جایی که قرینه هست بر این که قیمت بالا پایین میرود، اونجا نه، اونجا دیگه خودش قبول کرده. جاهایی که چنین قرینه نباشد مسلمن باید تورم را رعایت کنه. مثلا در قرض گفتم نه، چون خود آدمی که قرض میدهد بدوند قیمت بالا پایین میره. اما اگر قصد کند یا از کنم خدمتون که تلف کند، اما موقع تلف قیمتش با قیمتش جوری بود، الان اون قیمت را بدهد، از کنم مشکلی هست. از کردم در اینجا باید اون تورم را رعایت کنم. تمر کلامو در این مسئله. من هو الزامن للضرر عند حبوط القیمه. هنوز مرحله دوم هست ما، که الاستدلال بالادله الاجتهادیه. حالا سؤال این است که در کشوری هستیم که دولت با این اسکناس بازی میکند، قیمت اسکناس میرود پایین، اجناس میرود بالا، بالاخره این ضرری که ملت میبیند ارز کنم برگردن کیش؟ لاشک بر این که اگر دولتی این کار را انجام بدهد، اون هم بدون مصلحت، بلکه مصلحت شخصی، مسلمن ضامنه. نباید کاری کند که ملت ضرر ببیند. اللهم که مصلحت ایجاب کند که اسکناس به دور پشتوانه چاپ کند برای حل یک بحران، و الا اگر بحرانی نباشد برای مصلحت شخصی اسکناس به دور ارز کنم پشتوانه را چاپ کند، ضرر متوجه خودش بگذ بده، مگر اینکه بحرانی باشد، جنگی هست و ارز کنم تحریمی هست و یک نوع حساری برای ما هست، اون یه مسئله دیگر، خصوصا اگر دولت منتخب مردم باشد. شورای نگهبانم اون رو تصویب کند، البته دیگه دولت ضامن نیست. بنابراین ما در زمان دو صورت داریم: اگر بدون مصلحت خودکامکی این کار را انجام بدهند، ارز کنم بدون پشتبان اسکلات چاپ کنم، ارز کنم پول بردم بشود، هیچ زامنه. اما اگر مصالح کلی و مصالح کشوری باشد، خصوصا که شورای نگهبانم امضا کند، ندیگه در انجا زبانی در کار نیست. قد تقدم فی ما سبق ان هبوط القیمه تارتن یکون لعجل امر تکوینی، گاهی بی ارزش شدن اسکناس جنبه دولتی ندارد، جنبه حوادث دارد. یادتون که گفتیم تقاضا زیاده، جنسم کمه، خوشسالیه، تقاضای گندم، تقاضای جنس فراوانه، جنسم کمه، البته اسکناس ارزش خودش را پایین میده. این دیگه مربوط به دولت، مربوط به فرد نیست. این یه شرایطی است که در همه کشورها گاهی پیش میاد. اما اگر نه، این مسئله نیست، عامل دیگر باشد، نه اینکه تقاضا زیاد است و جنس کمتر، عامل دیگر باشد، همون که عرض کردم که کثرت طلب و قلت الجنس فلا شک ان هذا امر طارئ و ضروری لا یحکم بالزمان على احد، فان للحوادث الكونیه من غزاره الامطار و قلتها و وجود السال و خلافه، فان للحوادث اسم ان تاثیرا فی کثرت طلب تقاضا زیاد و قلت الجنس و بالعکس. اینجا کسی زامن نیست. و اما اذا حصل هبوط، مثلا خدای نکرده قحطی که پیش میاد، خب شماها قحطی را ندیدید، قحطی که پیش میاد ارز کنم خدمت به جنس کم است و قیمت هم میره بالا، خیلی ارز کنم اونها مسئله مربوط به دولت نیست، مربوط به حوادثه. بحث ما جای دیگر، اذا حصل هبوط قیمت النقود به فعل دوله، حیث اثرت اوراق النقدیه بدون پشتوانه من دون غطاء ذهبی او فضی، فان ذلک تهبط قیمت العمله الورقیه، و بما ان الدوله تقوم بذلک لصالح الشعب ملت، فلو کانت الدوله دوله شعبیه مختاره به اختیار شب فلا یحکم علیها بالزمان، خصوصا اذا قامت الدوله به هذا الامر به امر الفقیه الجامع للشرائط فولایته علی الامور الدینیه و الدنیویه یعطی له به این دولت التجویز لهذا الامر مع حفظ الملکیت الفردیه. الهنا تم الكلام في مقامين، المقام الاول ما هو مقتضى الادله الاوليه، ما هو مقتضى القواعد الاوليه، اركدا مثل است. بعدنا آمد ما هو مقتضى الادله الشرعيه روايات، اینم مثل بود، فقط یک صورت را استثناء کردیم. الان اگر آمدیم دست فقیه کوتاه شد، نتوانست ادل ارکرم حکم را مسئله را از ادله اولیه به دست بیارد و نه مقتدر روایات. دستش کوتاه شد، پناهگاه کدمه؟ از اصول عملیه. اصول عملیه است. الان من ارکرم خدمتون که جنس خریده بودم از شما 1000 تومان بود، 1000 تومان در اونجا مقابل 1000 کیسه بوده. الان که میخوام طلب خودت را طلبت را بدهم 1000 تومان شده 100 کیسه. در اینجا مسئله اقل اکثره، علم اجمالی منحل میشود. من نمیدونم 100 تومان بدهکارم یا بیشتر، اخذ به قدر متیقن میکنیم و بقیه را براعت جاری میکنیم. قهرن برمیگردد حکمش با حکم اولی یکی شد، هم مختزل قواعد الاولیه و هم مختزل روایات. اون بخش را هم دیگه نمیخونیم. خب اما مسئله بعدی، الفریضت المالیه، پیدا کردیم الفریضت المالیه و حبوط قیمت العمله. در واقع این بیت القصیده. آمدیم سر خمس. تاجری هست میگد من فروردین 95 10 میلیون داشتم، 10 میلیون من 100 مثقال طلا بود. الان که 1 سال تجارت کردم در حسابم 1,500,000 تومان هست. اما اگر ببرم بازار همان 100 مثقال طلا را به من میدهن. آیا من بگد خمس بدهم یا نه؟ ما میگیم بله، باید خمس بدیم. چرا؟ ما باید مسئله را حساب کنیم. در روایات میزان عرض کردم خدمتون که درآمده، بگد بعد از آن که شما هزینه زندگی را تأمین کردی، مازاد زندگی باید خمسش را بپردازی. دیگه در اینجا مثل روی عدده. و اما بگه میزان مازاد بر مالیت، این مغز اقتصادیه. روایات بر مغز اقتصادی وارد نشده. این اقتصاددان است که میاد حساب میکند، میگد بر این که من سابقا 10 میلیون داشتم 100 مثقالم طلا، و الان اگر 101,500,000 تومان ببرم بازار همان 100 مثقال به من میدهن. این یه فکر اقتصادی است که میزان در خطابات عرفیه نیست. در خطابات عرفیه میزان همان عرف است. عرف میگد شما در حسابتون بیشتر دارید، باید خمسش بدهی. ملاحظه بفرمایید. سبق من نافی صدر البس ان لهبوت العمله تأثیرا فی الفرائض المالیه و ذکرنا هناک مثالا فهل یجب التخمیس او لا. والذی یمکن ان یقال ان الموضوع للخمس هو الاغتنام و اعلموا ان ما غنمتم من شیء فان لله خمسه و للرسول و لذی القربا و الاغتنام امر عرفی و لا شک انه یصدق لمن ارتفع رأس ماله عددا و ان لم یرتفع مالیتا. و به عبارت اخرى یجب الخمس فیما زاد بعد اخراج المعونه. حضرت فرمود الخمس بعد المعونه. من روایت میخونم، روایت محمد ابن شجاع نیسابوری، سعد ابد حسن الثالث امام هادی، ان رجل اصاب من زیعته. زیعه همان از قرم خدمت که زمین کشاورزی چه میدید؟ مزرعه بم. ارز کردم اصاب من مزرعته مئت من الهنته مئت کرن. البته آقای میده کر یک وزن خاصی است. مئت کرن فاخذ من حل عشر، عشر نخورده، فأخذ من هلعش یک دهمش را برداشت. یک دهم چقدر میشه؟ اطبیان ها اشرت و اکرار این اطبیانه. خب آقای نظریان شعر سیوتی رو بخوند، اطف البیانه تا به اون شبه و صفه، حقیقت القصد بهی منکشفه، الاطف امباز و بیان او نسب، و القرز الان بیان ما سبق، اطف البیانه تا به اون شبه و صفه، حقیقت القصد بهی منکشفه. فأخذ من هلعش یک دهم از صد را برداشت، یعنی اشرت و انکار. بعدن و ذهب منه به سبب امارت زیعه، مزرعه را خواست آباد کند، ناچار شد که 30 کرم خرج کند، 30 کرم، و بقی فی یده 60 کرم. من لذی یجب لک من ذالک و هل یجب لأصحابه من ذالک علیه شی؟ امام بهادی نوشت فوقع لی منه الخمس لما یفضل من معونته، فالمیزان ما فضل من معونته لا الفاضل من مالیت ما یملک. ظاهر عبارت این است که معونه را بز کنار، هرچه باقی من خمسش بده، نه اینکه مالیت را بیار تو کار، اگر از مالیت اضافه شد بده. بنابراین بعضی از روشن فکران که گاهی میخوان علما را اذیت کنن، در زبان مردم پخش بکنن که آقایون شما نباید خمس بدهید، به جهت اینکه از نظر مالیت نه تنها افزایش ندارید بلکه کاهش دارید، اینها نظرشون اذیت کردنه. و روایت ظاهرش ما فضل عن معونته، نه فضل عن مالیت ما کسم. و به عبارت اخرى اینم عرض کنم، شریعت اسلام شریعت آسانیه و لذا آمده از اعمال خودش را با شهور قمری مطرح کرده، چون شهور قمری محسوسه. نیامده از با شهور شمسی، چون شهور شمسی احتیاج به ریاضیات دارد. آمده از کارش را با شهور قمری، لأنه تقویم جهانی، افریقا هم میفهمد، امریکا هم میفهمد، عرض کنم خدمتون که اونی که سبری هم هست میفهمد. اما اگر میامد با شهور شمسی قرار میدار، اون احتیاج دارد که مسلمن ریاضیدانی باشد، بروج را بشناسد، تقویم داشته باشد. این برای همه امکان پذیر نیست. ولذا اسلام را ما معتقدیم شریعتون سهله. شریعت سهله یعنی چه؟ بگید برو حساب بانکی تا نگاه کن، اگر افزایش نشون میدهم خمس بده. اما بگید نه، برو مطلب را از بانک مرکزی بپرس، ببین از نظر قیمت افزایش داری امور خمس را بده. این با روح اسلام تطبیق نمی کنه. روح اسلام روح سهلتون سمحه هست. سهله سمحه یعنی پیرزن هم میفهمد، دهاتی هم میفهمد، مهندس هم میفهمد، روحانی هم میفهمد. اون این است که بگد ما زاد عن معولت، عدد میزانه نه مالیت، بگو عدد میزانه نه مالیت. و به عبارت اخرى ان الشریعت الاسلامیه شریعت سهلت سمحه، فإن تعليق الزرائب يعني ماليات على الإفادة من حيث المالية أمر يحتاج إلى محاسبات دقيقة، ربما يوجب الفوز هرچمت، ربما يوجب الفوز بين من يريد التخميس. يكي ميگد من از نظر ماليات افزایش ندارم، یکی میگد از نظر مالیت افزایش دارم، هرچه مرد میشه. اما اگر میزان عدد باشد کار تمامه. فلعجل ابتعاد عن الحرج و الفوزا اکتفا به ما افاد الناس حسب ظواهر کلماتهم و بذالک از هر حکم المضاربت و المساقات. در اول مسئله خوندیم طرف میگد آقا من 1,000,000 داده بودم، 1,000,000 صد مثقال طلا بود، این آقا کار کرده الان بر من 1,100,000 آورده، اگر ببرم بازار همان 100 مثقال میدهن. میگه میزان در مضاربه مالیت نیست، میزان عدد است. یعنی مسئله را مسئله عرفی کنید. انشاءالله دیگه مسئله حل شد انشاءالله.